بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در جلسات گذشته سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پایان رسید و با پایان یافتن این سوره توفیق پیدا کردیم 13 سوره رو با دوستان بحث کنیم. 3 سوره هم که الان در بحث‌های مختلف مشغولش هستیم. 14 در واقع 17 سوره ای رو که شروع میکنیم سوره قاف هست که این سوره به مناسبت همین اول سوره که با قاف شروع میشه در واقع به این نام نامیده شده. خب همیشه گفتیم که آیه اول از نظر ما بسم الله الرحمن الرحیم، اما از اونجایی که در شماره گذاری آیات یه روشی وجود داره که بسم الله رو شمارش رو در نظر نمیگیرن مگر در سوره حمد، بنابر رأی اهل سنت و گروهی که در گذشته توضیح دادیم اختلافی که بین مکی ها و مدنی ها بود، ما هم بر همون اساس در واقع شماره گذاری رو یادآوری میکنیم. ابتدای این سوره با کلمه با حرف قاف شروع میشه. در مورد حروف مقطعه باز من قبلا بحث کردم که آراء بسیار متنوعی وجود داره. علامه طباطبایی آراء متعددی رو ذکر میکنه. خود علامه معتقد اینها رمزی هستن بین نبی اعظم و خداوند تبارک و تعالی، ولی بنده قبلا در بحث‌های دیگه در صور دیگری که با حروف مقطعه آغاز می‌شد عرض کردم که به اعتقاد من اینها هیچ کدام رمز نیستند. حالا البته این یه احتماله، همونطوری که علامه خودشون هم فرمودن رمز بودنش هم یک احتماله. احتمالی که به نظر من قوی‌تره این استش که این حروف فقط اشاره است به این که این کتاب با همه این معجزاتی که درش هست با همین حروفی بیان شده و ساخته شده که شما به کار میبرید. به همین دلیل در تمام سوری که با حروف مقطعه آغاز میشه بلا فاصله به قرآن اشاره شده. اینجا هم همینطوره، قاف و القرآن المجید، بلا فاصله به قرآن اشاره شده. این چیزی که خوانده میشه که همین کتابه که در واقع آخرین نسخه هدایت الهی و معجزه باقی نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، که این کتاب از مجد و عظمت برخورداره. کتابی است که به تعبیر مرحوم شاه آبادی در تفسیر سوره انا انزلناه فی لیلت القدر در برگرفته همه علم الهی است که به پایین ترین شکل تنزل پیدا کرده و در قالب این کلمات و بعد در قالب این نقوش در اختیار ما قرار گرفته. خداوند با این کلمه، با این حرف قاف که حالا ابتدای قرآن هم هست، اشاره میکنه به این که به هر حال این قرآن با همین حروفی که شما با اون صحبت میکنید و مطالبتون رو منتقل میکنید ساخته شده. اما این کجا که کلام خداست و اون کجا که سخن شماست. بعد بلافاصله میفرماد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، اینا تعجب میکنن که از بین خودشون یکی برای انذارشون آمده. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، میگن چیز عجیبیه از بین خودمون. خداوند این نکته رو زیاد در آیات مختلف تذکر داده که اینها براشون یکم سخته که بپذیرن یک کسی که ظاهراً مثل خود اونهاست، در کنار اونها زندگی کرده، بزرگ شده، حالا او پیغمبر خداست و آمده و با عقاید اونها، افکار اونها مخالفت میکنه. از یک طرف توقع دارن اگر خدا پیغمبری میفرسته از یک سنخ دیگری، جنس دیگری، با یک خصوصیات عجیب و غریبی باشه که خداوند این رو تخطئه میکنه در آیات دیگری که بعد میفرماد که اگر روی زمین ملائکه راه میرفتن ما ملک میفرستادیم، چون شما آدمی زادید ما آدمی زاد برای شما فرستادیم. از طرف دیگه خب اینا نگاه میکردن میدیدن اونم که مثل ماست، چطور میشه او پیغمبر باشه؟ اشکالی که شاید حتی بعضی از کسانی که ایمان آوردند و تا مدتها تا آخر عمر نبی اعظم صلی الله علیه و سلم کنار حضرت بودن، اون ته دلشون باز باورشون نمی آمد، چون احساس میکردن که خب اون که خودش مثل ماست دیگه، این چیزا که چه فرقی با ما داره که حالا اون میگه پیغمبر خداست. که خدا این نوع تفکر رو دائم در قرآن تخطئه میکنه که این تفکر که احساس کنیم چون دیگری شبیه ماست پس حتما مثل خود ماست، در حد خود ماست، اینطوری نیست. کنار هم میشینیم، به ظاهر مثل همیم، اما در واقع خیلی ممکنه از هم فاصله داشته باشیم. نبی اعظم صلی الله علیه و سلم کجا، اون کفار کجا. حالا توی آدم های عادی هم همینطوره، افراد کنار هم میشینن اما یکی عدل ممکنه در اعلی علیین جاش باشه، یکی دیگه در اسفل السافلین، هر هم کنار هم دیگه به ظاهر دارن زندگی میکنن. اینجور نیستش که این ظاهر خیلی کاشف از اون واقعی باشه که اون سوی این پرده هست. حالا امروز به این مقدار کفایت کنیم.